ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
دستور رئیس جمهور برای برکناری افراد متخلف در فولاد مبارکه.
تأکید رؤسای جمهور و قضائیه بر تعامل و همافزایی برای حل مشکلات مردم.
و افتتاح بیش از 16,000 طرح معادل 124,000 میلیارد تومان در هفته دولت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، من فرهاد گرجی به همراه همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدول حسینی.
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در سه بخش خبری ساعتهای 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز همراه شما هستیم.
دستور رئیس جمهور برای برکناری افراد متخلف در فولاد مبارکه. آقای رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه گفت دولت ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هر گونه مصادیق فساد برخورد کند. رئیس جمهور ضمن تشکر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه دستور داد تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات رسیدگی شود. آقای رئیسی گفت شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام دادن مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.
در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و مسئولین عالی قضایی، راهکارهای همکاری و هماهنگی در اجرای همزمان سند تحول قضایی و سند تحول دولت بررسی شد. رئیس جمهور در این نشست تعامل حداکثری و همدلی قوای سگانه را ضرورت حکمرانی عالمانه و کارآمد در کشور دانست و گفت هماهنگی ارکان نظام حکمرانی باعث ارتقای مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می شود. آقای رئیسی افسود تفکیک قوا از افتخارات نظام است، اما به معنای نبود تعامل در حکمرانی نیست. رئیس جمهور با استقبال از ایجاد کارگروه مشترک برای همکاری‌های دو قوه گفت نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد. رئیس قوه قضاییه هم در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و مسئولین عالی قضایی گفت در قوای سگانه باید قبل از آنکه مشکلات و مسائل مجموعه خودمان را لحاظ کنیم به رفع مشکلات مردم اهتمام داشته باشیم. آقای محسنی اژه‌ای رسیدن به درک مشترک از مشکلات کشور و اقدامات هماهنگ و همافزا برای غلبه بر این مسائل را از موضوعات ضروری هر سه قوه دانست. آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه در خصوص محورهای مطرح شده در نشست مشترک توضیحاتی داد.
مقامات هر دو قوه نکات و مباحث همکاری‌های مشترک رو نسبت بهش اشاره داشتن و در حال بحث و مذاکره پیرامون اونها هستن. همکاری‌هایی که به ویژه در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد میتونن دو قوه قضاییه و مجریه به ویژه در حوزه پیشگیری از منشأها، از بین بردن ریشه ها و ساختارهای فسادزا، با ایجاد شفافیت، با توسعه دولت الکترونیک، زیر ساختهای ارتباطی میان سامانه های اطلاعاتی کشور و مسائلی از این دست در حال بحث و بررسی است.
وزیر کشور گفت بیش از 16 هزار طرح معادل 124 هزار میلیارد تومان در هفته دولت آماده افتتاح است. آقای وحیدی در گفتگو با رسانه ملی درباره اقدامات دولت در حمایت از اشتغال زایی در کشور هم گفت دولت 13 هم با اقدامات خود حدود 4600 واحد تولید را ارتقای ظرفیت داده.
در مورد کارخانجاتی که اینها به هر حال غیر فعال بودن، نزدیک 1800 واحد تولیدی که غیر فعال بودن تو همین مدت فعال شدن. اونا بسیار ارزشمند بوده، هم اشتغال زایی کرده هم تولید داخل رو بسیار کمک کرده. حدود 4600 واحد بودن که زیر ظرفیت خودش، یعنی با ظرفیت های کم فعال بودن ولی ظرفیت هاشون کم بودن. تو همین مدت اینا ارتقای ظرفیت پیدا کردن و تونستن با یک ظرفیت بالاتری خودشون رو نشون بدن و حدود 4000 و با همین حدود همین 4600 هم پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری‌های جدید در واقع اومدن و وارد فعالیت شدن، هم در پروژه‌های عمرانی هم در فعال کردن صنایع و بسیاری سرمایه‌گذاری‌های جدید که رقم‌های بزرگ مثلا 18 میلیارد دلار فقط در یک نوبت اومدن از مجموع سرمایه‌گذاری داخلی جمع کردن و در نوبت دیگر هم به همین ترتیب. اینها عددهای بزرگی است که دولت هم کار کرده که آماده افتتاح است، هم سرمایه‌گذاری کرده.
وزیر کشور درباره هزینه‌های سفرهای اربعین هم گفت تلاش می‌کنیم هزینه‌های این سفر برای زائرین به حداقل ممکن برسد. آقای وحیدی در خصوص تفویض اختیارات به استانداران هم گفت این موضوع در دستور کار جدی وزارت کشور است تا با این اقدام وزارتخانه‌ها نقش هدایتگری داشته باشند.
یکی از نکات بسیار مهم که مورد تایید ریاست محترم جمهور هم هست همینه که ما اختیارات رو به استانها ببریم و حکمرانی به جای اینکه وزارتخانه محور باشه استاندار محور باشه. دولت به همین دلیل در لایحه امسال 1401 یک صندوق‌های پیش‌بینی کرد، صندوق حالا تحت عنوان پیشرفت و عدالت که در هر استان باشه، منابعی رو براش پیش‌بینی کرد و بعد هم پیش‌بینی کرد که از منابع دیگه هم بتونه به اون صندوق واریز بشه و این اختیارات در یک حد قابل قبولی به استانداری‌ها بره و بعد البته این تکمیل بشه و در هر سال این توسعه بهتری هم پیدا کنه.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت بر اساس اطلاعاتی که اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده تا مرداد میزان اجرای مصوبه سقف اجاره مسکن حدود 48% بوده است. آقای محمودزاده افسود آمار سالهای قبل هم نشان داده اجرای مصوبه سقف اجاره چندان بی تأثیر نبوده.
اتحادیه املاک تهران بر اساس بازرسی ها و گزارش جمع‌بندیشون میگن 48% تحقق پذیری مصوبه است توی شهر تهران، ولی ما بقیه نقاط کشور طبیعیه که ما فقط بر اساس برآوردها میتونیم حرف بزنیم تا برسه این موضوع به انتهای سال و جمع‌بندی یا صورت بگیره. سال 99 آمار مرکز آمار رو برید ببینید، مرکز آمار 32% افزایش نرخ اجاره رو آمار رسمی اعلام کرده توی تهران. مصوبه چقدر بود؟ 25% بود. و آمار رسمی که از شرکت‌های حمل و نقل بار توی شهر که مال اساس کشی هستن گرفتن، سال 99 و 64% کاهش جابجایی مستاجرین رو داشتیم.
رئیس کل گمرک کشور گفت سامانه جامع گمرکی تا پایان سال به سامانه جامع تجارت متصل خواهد شد. آقای مقدسی در گفتگو با رسانه ملی همچنین گفت گمرک ایران جزء 5 کشور برتر در زمینه مبارزه با قاچاق معرفی شده. به گفته آقای مقدسی هم‌اکنون حدود 2155 پرونده قاچاق به ارزش 8000 میلیارد ریال موجود است.
رایلو یک مؤسسه بین‌المللیه که در خصوص تخلفات و قاچاق بررسی میکنه و گزارشاتی رو میده. گزارش اخیری که داده گمرک ایران رو جز 5 کشور برتر در مبارزه با قاچاق عنوان کرده، بعد از کشورهای بنگلادش و نیوزیلند و استرالیا. ما الان در پرونده‌های قاچاق حدود 2155 تا ما پرونده قاچاق داریم که به ارزش 8000 میلیارد ریال هستش. قاچاق کالا، ما در مبحث قاچاق مواد مخدر هم اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادن همکاران پرتلاشمون تو گمرکات مرزی، از جمله اینکه خب حدود 4.5 تن پیشساز مواد مخدر و مواد مخدر کشف کردن. تو بحث پولشویی هم ما 138 تا پرونده مزنون به پولشویی و نهایتاً پرونده‌هایی که بیش بوده ارزش غیر متعارف دارن رو به مرکز اطلاعات مالی اعلام کردیم.
بشنوید از خبر خوش معاون وزارت اقتصاد برای متقاضیان وام ازدواج. آقای حسینی از تمهید ویژه دولت برای متقاضیان وام ازدواج در هفته دولت خبر داد.
شبکه بانکی خودمون زیر مجموعه خود وزارتخونه با عزیزانمون صحبت کردیم، این بود که تمام کسایی که ثبت نام کردن، مدارک تکمیل کردن و الان پرونده‌هاشون تو بانک‌ها تکمیل، بانک‌های تحت پوشش وزارت مورد سوال داره، بازم نمی‌دونیم بانک‌های خصوصی هم بیاریم تو این وسط، حدود 12-13 تا بانک که پرونده‌هاشون تشکیل دادن و کامل هست، بازم تکرار می‌کنم کامل هست، آماده پرداخته تا تاریخ 29 مرداد ما در هفته دولت تماماً پرداخت میشه، چون این مطلب عددش هم عدد قابل توجهیه. پس مجموعه شبکه بانکی تحت پوشش یا مدیریت وزارت مصادره داره، اینجا جلسه گذاشتیم صحبت کردیم و جز موارد هفته دولت امروز میخوام اعلام بکنیم.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت امسال وام فرزندآوری تا کنون به بیش از 373,000 متقاضی پرداخت شده. آقای حسینی،
آماری که تا 29/5 ما از شبکه بانکی دریافت کردیم این بوده که 273,418 نفر این واما رو دریافت کردن، 273,418 مبلغی هم که توی این چند ماه تا 29/5 یعنی از اول سال تا الان پرداخت شده نزدیک به 11 همته 10,900 خورده این 1000 میلیارد تومان پرداخت شد. پس نشون میده که شبکه بانکی این تکلیف قانونی خودش رو هم در دست انجام داره و انشالله تا پایان سال هر آنچه که باید انجام بشه و تکالیف قانونیشون است انشالله انجام بشه.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تحت پوشش 270,000 نفر در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی خبر داد. آقای میرهاشم موسوی در جلسه شورای معاونین این سازمان گفت جذب این تعداد بیمه شده جدید در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی از هدفهای این سازمان برای افزایش پوشش بیمه است. بررسی وضع منابع و مصارف سازمان نشان می‌دهد که ناپایداری منابع نقدی همچون بزرگترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی است که باید برای عبور از این شرایط به دنبال راهکارهای تحولی باشیم و بتوانیم با مواجهه صحیح در حوزه‌های مختلف اهداف سازمانی در زمینه تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات را محقق کنیم.
رئیس مرکز ملی فرش ایران از مجاز بودن صادرات فرش دستبافت در مقابل واردات خودرو خبر داد. خانم فرهناز رافع گفت افرادی که 70 میلیون دلار فرش صادر کنند می توانند خودرو وارد کنند. وی همچنین از رونمایی مجموعه فرش های نفیس در سالن 35 و 29 نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت خبر داد.
آغاز به کار 29 نمایشگاه فرش دستباف از امروز در نمایشگاه بین‌المللی تهران. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاون‌های فرش دستباف ایران از برگزاری 29 نمایشگاه فرش دستباف از امروز 31 مرداد تا 6 شهریور با حضور شرکت کنندگان و تولید کنندگان از سراسر کشور خبر داد. آقای بهرامی گفت این نمایشگاه با حضور 400 تولید کننده و تعاونی های تولیدی فرش دستباف در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. زمان بازدید از این نمایشگاه از 10 صبح تا ساعت 19 است و علاقمندان به هنر فاخر قالی ایرانی می توانند از این نمایشگاه بازدید و خرید کنند. پیش از این نمایشگاه فرش دستباف در سال 98 برگزار شده بود.
عرضه در بورس کالا راه نجات صنعت خودرو. آقای عشقی رئیس سازمان بورس گفت در فرایند قرعه کشی خرید خودرو، منافع خودروساز، تولید کننده و سهامدار به جیب اشخاص نامعلومی واریز می شد، اما با عرضه خودرو در بورس کالا این فرایند اصلاح شد.
اما معاملات روز یک شنبه بازار سرمایه با کاهش نماگرهای اصلی همراه بود و حدود 60% نمادها در محدوده منفی معامله شدند. همکارم گزارش می‌دهد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز یک شنبه با کاهش 8920 واحد نسبت به روز قبل همراه شد و عدد 1,429,000 واحد را به ثبت رساند. همچنین شاخص کل با معیار هموزن نیز با کاهش 888 واحدی به رقم 396,522 واحد رسید. اما ارزش بازار در بورس تهران مرز 5,400,000 میلیارد تومان را رد کرد. معامله گران در این روز بیش از 5.5 میلیارد سهام و اوراق مالی را در قالب 294,000 نوبت به ارزش بیش از 3,000 میلیارد تومان داد و ستد کردند. اما همه شاخص‌های بازار سهام در پایان معاملات روز یک شنبه قرمز بودند، به طوری که شاخص آزاد شناور 0.51%، شاخص بازار اول 0.83% و شاخص بازار دوم 0.37% کاهش یافت. در این روز از معاملات نمادهای گروه فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و استخراج کانی‌های فلزی بیشترین اثر کاهشی بر شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند. اما در آن سوی بازار در فرابورس ایران هم شاخص کل روز یک شنبه با 56 واحد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 18960 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران بیش از 1,045,000 میلیارد تومان شد و ارزش بازار پایه فرابورس نیز 336,000 میلیارد تومان شد. معامله گران روز یک شنبه در فرابورس بیش از 2.6 میلیارد سهام و اوراق مالی را در قالب 158,000 نوبت به ارزش 12,759 میلیارد تومان داد و ستد کردند. غزال عربگل، خبرگزاری صدا و سیما.
محدودیت‌های قانونی برای صادرات محصولات جالیزی و آببر اعمال خواهد شد. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب گفت: هم سطح زیر کشت محصولات جالیزی را کاهش می‌دهیم و هم عوارض صادراتی را به گونه‌ای افزایش می‌دهیم که جذابیتی برای صادرات این محصولات وجود نداشته باشد.
سیفی جاد، محصولات جالیزی یا محصولات اساسی کدام محصول به صرفه بازار و خریدار دارد تا موجب ضرر و زیان نشود؟
این محصول منه، چیدمش که بفروشمش نخریدن.
سردرگمی در کشت محصولات غیر اساسی و خارج از الگو موجب شده. هر سال بخش زیادی از محصولاتی که اتفاقا آب و سرمایه زیادی صرف آن شده به صورت زایاد از چرخه اقتصادی کشور خارج شود. پرهمت، کارشناس کشاورزی:
کمبود از قیمت میره بالا، کشاورز تشویق میشه سال آینده میاد محصول زیادی کاش می و این تولید مازاد بر نیاز بازار میشه، رو دستش میمونه، فاسد میشه، خراب میشه.
اصرار در کشت محصولات آبر به ویژه محصولاتی که مصرف تازه خوری دارن منجر به اشتباهات محاسباتی کشاورزان در کشت محصول میشود.
گندم اگه کاشته بودیم حتما استفاده داشت، یا آفتاب گردان یا حالا هر چیز دیگه، ولی هندوانه امسال کلا دیگه ضرر شد.
پرهمت، کارشناس کشاورزی:
30% ما ضایعات کشاورزی داریم، یه بخشش همین سبزی و سیفی هست. دولت باید انگیزه برای کشاورزی ایجاد کنه. اگر در راستای نباشه که انگیزه برای کشاورزی ایجاد بکنه، پس بنابراین اجرایی نمیشه.
وزارت جهاد کشاورزی از سال 88 موظف شده است که طرح الگوی کش را در بخش کشاورزی اجرا کند، اما چند سالی است که این طرح به صورت ناقص اجرا می شود. شجاعی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
اگر ما بناست الگوی کش به معنای واقعی اجرا بکنیم، حتما باید خروجی های خوبی داشته باشه.
قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
الگوی اولیه تدوین شده، الگوی اصلی نهایی میشه انشالله. سیاست رو ما تدوین کردیم.
مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
که ما بتونیم چقدر باید سبزی سفی صادر بکنیم، چقدر برای تولید داخل نیاز داریم، چقدر به محصولات اساسی نیاز داریم.
این در حالی است که اجرای الگوی کشت و از طرف ایجاد محدودیت های صادراتی برای محصولات آبر کلید حل معمای تولید محصولات اساسی است. قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
هم سطح زیر کشت رو محدود می‌کنیم، هم محدودیت قانونی، هم ممنوعیت قانونی، هم عوارض صادراتی رو به گونه‌ای در واقع افزایش می‌دیم که جذابیت برای صادرات به حداقل مقدار ممکن در واقع برسه و هم سهمیه مقداری برای صادرات رو مشخص خواهیم کرد.
با توجه به سیاست‌های تشویقی و حمایت دولت از کشت محصولات اساسی، اجرای الگوی کشت، تکلیف کشاورزان درباره کشت محصولات اساسی و خودداری از کشت محصولات آببر و پرهزینه را برای همیشه روشن می‌کند. توجه به توصیه کارشناسان کشاورزی و بکارگیری الگوی کشت در تولید محصولات راهبردی یک معامله دو سرسود برای کشاورزان است، چرا که از طرفی محصولات خود را به صورت تضمینی به دولت می‌فروشند و از طرف دیگر از حمایت‌های تشویقی در تولید محصولات اساسی بهره‌مند می‌شوند. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:07 است. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دستم به دست تو برای این وطن، کار و تلاش و عشق با جان و روح و تن، هر باوری که هست در راه سرزمین، در همت خودم از چشم حق ببین. تمام شهر در پرچمی سرنگ، این جاه و باز از بی دشمنی و جنگ. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. کار و تلاش و عشق باور به صبح نور، ایران من بمان در شادی و غرور. دستم به دست تو برای این وطن، کار و تلاش و عشق با جان و روح و تن، هر باوری که هست در راه سرزمین، همت خودم از چشم حق ببین. قلب تمام شهر در پرچمی سرنگ، این جا افق باز از بی دشمنی و جنگ. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. کار و تلاش و عشق باور به صبح نور، ایران من بمان در شادی و غرور.
روزتون بخیر و نیکی، همراه شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خیلی ممنونم که این شبکه رو همراهی میکنید. اما در ادامه برنامه های بخش صبحگاهی دعوت میکنم شنونده برنامه زنجیره باشید.
زنجیره. زنجیره.
به نام خدا. سلام، روزتون خوش. زنجیره رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یه پیامکی اومده بود که گفتی صنعت ساختمان بیش از 245 تا در واقع بخش و صنعت دیگه باش سر و کار دارند و چرا بیشتر از دو سه تا بخش مختلف رو بهش نپرداختین. برو چشم، امروز هم از چند زاویه صنفی دیگر و خدمات دیگر و محصولات دیگری که در ساختمان و ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیره نگاه میکنیم به این صنعت. امیدوارم که بپسندید. بخش گزارشی برنامه امروز رو بشنوید با هنرمندی همکارم سرکار خانم نعمت‌زاده.
بازار ایران برخلاف خارج هرچی که ارزون میشه بهتر مشتری نمیان بخرن، میگن شاید بازم بیاد پایین.
دلاره یه جاهای ثابته، جنس گرون میشه، میاد پایین جنس گرون میشه، دلار میره بالا جنس گرون میشه. در هر صورت ما جنسمون داره گرون میشه.
درسته کیفیتش خوبه ولی آدم در کل بخواد یه خریدی بکنه واقعا نمیتونه.
پارچه رو اسفند خریدم کیلو 240 هزار تومان، الان تو فروردین بعد بخرم کیلو 315 هزار.
من قرقره میخریدم 200 هزار تومان، الان خریدم 30 هزار تومان.
هر سالم که 30 درصد کلا میره رو جنسم، چیکار کنم؟ از قبل من 60 درصد بکشم که سال بعد عقب نیفتم یا چی؟
همراه با سنوک کنار مردم.
خیابان 15 خرداد نرسیده به چهارراه سیروس، خیابان پامنار، بورس فروش صنایع استیل و یراقالاتشون. سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
کارتتون رو بکشید ما مزاحم کاسبیتون نشیم و بعد گفتگو کنیم با هم. چی خریدن؟
بپرسید ازشون چی خریدن.
چی خریدید؟ سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه. متشکرم.
من می‌خوام برای چوب پرده.
برای چوب پرده؟ قیمتش چند بود؟
با پایه‌های شاهین حساب کردم.
100 تومن. 100 هزار، همین یک دونه 100 هزار تومن.
با یراقش.
یراق. بله، مبارک باشه. به هر حال یک کارخانه تولید کننده این محصول هست. و شما به عنوان خریدار و کسی که رابط با اونها هستید احتمالاً در طول یک ماه کاری یا یک سال کاری چالش هایی دارید. این چالش ها چی هست که باید برطرف بشه؟
الان که دیدید یک متر و 50 لوله با دو تا یراقه شد 100 هزار تومان. پارسال میشد 40-50 تومان، الان شد 100 هزار تومان. قدرت خرید اومده پایین.
همین که الان این آقا برداشتن رفتن جزء کالاهای وارداتی حساب میشه مبلغ اولیش.
چون جزء استیل اصلاً وارداتی ما نمیتونیم تولید کنیم. چون صنایعش رو نداریم، بهمون نمیدن.
کاربریش تو صنایع مختلف چی میشه غیر از صنعت ساختمان؟
استیل، حفاظ بانگی، رگال لباس، دستگیره سالمندی، ورق استیل برای آسانسور دکوراتیو، برای نمای ساختمان هم استیل استفاده میشه.
بله.
فروشگاه ورق کاری میشن.
قفسه استیل میخورن. بخاطر اینکه دلار گرون شد نمیخرن مردم. واسهشون نمیرسه. قدرت خریدش خیلی اومده پایین.
یک بخش هم به خاطر اینکه اگر شما صنعتی که خیلی باش در ارتباط هستید رو صنعت ساختمان در نظر بگیریم با توجه به رکودی که این روزها داره،
میگم قدرت خرید اومده پایین دیگه. ساخت و ساز نیست. ساخت و ساز باشه بالای 3000 شغل در چرخش متاسفانه نداریم. این ساخت و ساز بس که گرون شده مساله و قدرت خرید اومده پایین. الان مردم احتیاج عمومیشون هم نمیتونن بخرن. یه وای ولی میام مثلا استیل بخرن.
شما هم خسته نباشید جناب. شما پشت دخل نشستین و انگار حساب کتاب ها بیشتر با شماست. شاید بیشتر نگاه کنید کی میاد چی میخره و چند میخره. شما بفرمایید چالش های سنفیتون رو.
سلامت باشید. اگه دنبال چالش این هستی که ما چرا برای این کاسبی هایی که الان بد شده سنگایی که همه جلوی پای ما میندازن، اولین سنگش اینی که خیابون